ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست به وعده آزادی روزنامه‌نگاران عمل کند. وزیر ارشاد ایران میگوید برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید فراخوان داده شود. و به یک کمپ سازمان ملل در سومالی حمله شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران خواست با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، با اشاره به آنچه سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که در گام نخست برای حل بحران‌های کشور تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد. گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه وعده آزادی بیان و رسانه‌ها از اصلی ترین دلایل حمایت گسترده تحول‌خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از حسن روحانی بوده، خطاب به او گفتند امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده‌ها را تحقق بخشید. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید اگر قرار باشد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی شود، باید فراخوانی داده شود تا همه اعضای آن حضور پیدا کنند. محمد حسینی: فعال بودن اعضای هر صنف را طبیعی دانستم، اما گفته اعضای آن صنف باید انتخاباتی برگزار کنند و نتیجه آن را نیز بپذیرند. با این حال وزیر ارشاد ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بسته شدن یا فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دوره فعالیت او ارتباطی ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مرداد ماه سال 88 به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به دستور دادستانی تهران پلمب شد و از آن زمان درخواست‌ها نسبت به بازگشایی آن بدون جواب مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش نسبت به بازگشایی این نهاد صنفی ابراز امیدواری کرد. روز چهارشنبه به یک کمپ متعلق به سازمان ملل متحد در حومه موگادیشو پایتخت سومالی حمله شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله ابتدا یک بمبگذار انتحاری خود را مقابل در این کمپ که متعلق به برنامه توسعه سازمان ملل است منفجر کرد و پس از آن مردان مسلح با ورود به محوطه اقدام به تیراندازی کردند. یکی از فرماندهان ارشد پلیس با شدید توصیف کردن تیراندازی‌ها در داخل محوطه گفت که نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و ارتش سومالی پس از یک ساعت و نیم موفق به بیرون راندن مهاجمان شدند. گروه الشباب که با القاعده مرتبط است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است نیروهایش با کافران جنگیدند. و آخرین خبر این که معاون وزیر بهداشت ایران از واریز یارانه دارو به حساب خانواده‌های ایرانی خبر داد. عباس حاجی آخوندی به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت قصد دارد برای جبران افزایش قیمت داروهای گران قیمت یارانه دارو بدهد. به گفته این مقام مسئول تصمیم اخیر به دنبال تغییر قیمت ارز از مرجع به مبادله‌ای گرفته شده است. آقای حاجی آخوندی درباره شیوه پرداخت این یارانه گفته است که داروخانه‌ها بابت دارویی که بیمار دریافت کرده گواهی صادر می کنند که بر اساس آن مبلغی از قیمت دارو به حساب خانوار واریز می شود. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران این طرح به شکل آزمایشی در استان یزد اجرا شده است. و اما همزمان با آنکه آمریکا و طالبان تایید کردند که روز پنجشنبه بر سر میز مذاکره می‌نشینند، دولت افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که گفتگوهای امنیتی با آمریکا را به حالت تعلیق در می‌آورد. دولت افغانستان پیشتر گفته بود که نمایندگانش را برای شرکت در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به قطر خواهد فرستاد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
آمریکا و طالبان روانه به سوی میز مذاکره در قطر، اما در کابل گفتگوهای امنیتی میان دولت افغانستان و آمریکا تا اطلاع ثانوی تعطیل. هم مقام‌های آمریکایی و هم پیکارجویان طالبان هر یک جداگانه تایید کرده‌اند که در دوحه پایتخت قطر به گفتگو می‌نشینند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند روز پنجشنبه همین هفته چارچوب گفتگو هم گفتگوهای صلح طرف‌های افغان نام دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی روز سه‌شنبه با لحنی محتاطانه درباره گفتگو با طالبان ابراز امیدواری کرد و گفت این نخستین گام به سوی آشتی است، هرچند هنوز آغاز کار است.
We don't anticipate this process will be easy or quick, but we must pursue it.
انتظار نداریم که روند گفتگو آسان و سریع انجام بگیرد، بلکه باید این روند را به طور موازی با خط مشی نظامی دنبال کنیم و همزمان به طور کامل بر تعهدمان در زمینه عملیات نظامی برای شکست کامل القاعده و پشتیبانی از نیروهای امنیت ملی افغانستان پایدار بمانیم.
دوری طالبان از خشونت، احترام به قانون اساسی افغانستان و قطع رابطه با القاعده از جمله شرایط آمریکا برای گفتگو با طالبان اعلام شده. همزمان با انتشار خبرها درباره آغاز گفتگوهای صلح طرفهای درگیر در افغانستان، طالبان روز سه‌شنبه به طور رسمی دفتر نمایندگی خود را در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرد. اما در حالی که گفتگو میان آمریکا و طالبان می رود تا آغاز شود، دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد حامد کرزی تصمیم گرفته گفتگو با آمریکا بر سر قرارداد امنیتی میان دو کشور را که در کابل در جریان است به حالت تعلیق درآورد. شورای امنیت ملی افغانستان هم همزمان با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل تعلیق گفتگوها را تناقض میان گفتار و عمل آمریکا در زمینه روند صلح برشمرد. دولت افغانستان میگوید حمله‌های تروریستی طالبان مسلح تنها با پشتیبانی پاکستان است که میتواند ادامه یابد و جامعه جهانی و آمریکا نقش پاکستان را نادیده میگیرند. سخنگوی حامد کرزی هم میگوید تا اوضاع این گونه است دولت کنونی افغانستان با آمریکا قرارداد امنیتی به امضا نخواهد رساند، مگر اینکه آمریکا بخواهد 10 ماه دیگر صبر کند تا دولت آینده افغانستان پس از انتخابات چنین قراردادی را امضا کند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اوایل همین هفته گفت
به دلیل از اینکه سازمان استخباراتی پاکستان و نظامیان پاکستان روزمره توسط اجیرانشان توسط طالبان در خاک ما حملات تروریستی انجام میتن و ده ها افغان ما را هموطن بیگناه ما را به شمول اطفال و زنان به شهادت میرسن و این در حال است که جامعه جهانی در راست ایالات متحده آمریکا در مقابل چنین مداخلات روشن پاکستان خاموشی است.
اما برگردیم به آمریکا و طالبان. روز چهارشنبه در حالی که هر دو طرف تایید می‌کردند گفتگوهای صلح در راه است، حمله موشکی به پایگاه نظامی بگرام 4 کشته از میان نظامیان آمریکا بر جای گذاشت. اصابت 2 موشک به پایگاه نظامی بگرام درست 1 روز پس از آن بود که نیروهای افغان رهبری عملیات نظامی در سراسر خاک افغانستان را به دست گرفتند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدید. اعتراضات در ترکیه پس از بیش از 2 هفته شکل خود را تغییر داده و حالا معترضان سکوت را به عنوان شیوه جدید مبارزه خود انتخاب کردند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که شهرهای مختلف ترکیه در هفته‌های اخیر صحنه زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور بوده، ابتکار یکی از معترضان شکل اعتراضات در ترکیه را از روز سه‌شنبه تغییر داد. پس از آنکه یکی از معترضان روز دوشنبه در میدان تقسیم استانبول به تحسن سکوت 8 ساعته دست زد، صدها تن از معترضان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به تقلید از او دست به اعتراض سکوت زدند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا از موفقیت دولت در پایان دادن به اعتراضات سخن گفت.
بر حقوق دولتینده yapılması gereken neyse biz de onu yaptık.
هر کاری که باید در یک کشور قانونمدار انجام میدادیم انجام دادیم. میدان تقسیم و پارک گزی را از مهاجمان خالی کردیم. میدانید که آنها همه چیز را خراب کردند. ما دوباره درخت و گل خواهیم کاشت.
در ادامه اعتراضات در ترکیه، سازمان‌های بین‌المللی و شماری از کشورها به انتقاد از شیوه برخورد حکومت ترکیه با معترضان پرداختند. از جمله اتحادیه اروپا در واکنش به انتقاد ترکیه از قطعنامه این اتحادیه علیه برخورد دولت آن کشور با معترضان، دیدار پارلمانی روز چهارشنبه خود از ترکیه را لغو کرد. هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از صدور قطعنامه غیر الزام‌آور اتحادیه اروپا انتقاد کرد. در این قطعنامه از بکارگیری افراطی و بی‌تناسب زور از سوی پلیس ترکیه علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی شده بود. دولت اردوغان در برخورد با اعتراضات سه هفته‌ای در این کشور با توسل به پلیس اقدام به سرکوب خشن معترضان کرده است. مسئله‌ای که موجب انتقاد آمریکا و شماری از کشورهای غربی از عملکرد دولت ترکیه شده است. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه خواستار خیشتنداری حد اکثری حکومت ترکیه در برخورد با تظاهرکنندگان معترض شده و همزمان از گسترش درگیری‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرد. اعتراضات خیابانی در ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارک گزی در میدان تقسیم آغاز و در پی سرکوب خشن پلیس به خیابان‌های استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد. در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه که از حدود سه هفته پیش آغاز شد، بنابر اعلام مجمع پزشکی این کشور تاکنون 4 تن از جمله 1 مأمور پلیس کشته، حدود 7500 تن مجروح و صدها تن بازداشت شده اند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود. با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال 88 است. کارمند بیمارستان عطیه تهران بود که در نارامی‌های عاشورای آن سال در خیابان بازداشت شد. علی زاکری در بهمن ماه 88 بازداشت شد و به اداره اماکن در خیابان مطهری تهران انتقال یافت. پس از آن یک هفته ای را در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر برد تا اینکه همراه با دیگر بازداشت شدگان حوادث عاشورای آن سال آقای زاکری نیز به زندان اوین منتقل شد. آقای زاکری در اسفند ماه همان سال چند روزی مانده به نوروز سال 89 با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مهر ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به اتهاماتی همچون اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم آقای زاکری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی موحد نیز عیناً تایید شد. اما اجرای حکم این شهروند معترض به نتیجه انتخابات تا سال 91 به تعویق افتاد. علی زاکری در آذر ماه سال 91 به منظور تحمل 4 سال حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. پس از معرفی به زندان، آقای زاکری به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید 00420221122112. شماره پیامگیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید پیامک گیر ما رو هم میتونید یادداشت کنید، 2420-603-8741-50. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 16:30 که همکارانم با سرخط خبرهای رادیو فردا با شما خواهند بود، با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.